بسم الله الرحمن الرحیم و قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان این جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از خانم سمانی دبیر جلسه خواهش بکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام بکنن.
سلام، سمانه هستم، همسفر. به نام قدرت مطلق. این جلسه 12 جلسه از دوره 55 سری کارگاه های آموزش جهانبینی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه الهام از رمضان به نگهبانی و استادی آقای مهندس جاکام و دبیری این جانب سمانه روز چهارشنبه مورخ 12/3/95 راس ساعت 13 آغاز به کار نمود. متشکرم.
متشکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حال شما همه خوب باشه. حال منم الحمدلله خوب است. در هفته آینده مواجه هستیم با آغاز ماه مبارک رمضان. خب طبیعتاً یک سری آدما قبول ندارن، یک سری آدما قبول دارن. مربوط به این نیست که حالا مسلمان باشن یا نباشن، بسته به تفکر انسان هاست. خود من از اون مواردی بودم که وقتی که ماه مبارک رمضان می اومد کلی حالم خراب می شد. گفتم آخه یعنی چه؟ چه معنی داره که تو از صبح تا شب هیچی نخوره؟ چرا به ما زور میگن که ما هم نباید مثلا بخوریم؟ داستان های متعدد هست که همه اون باش آگاه هستیم. یه جمله خیلی قشنگی لوی پاستور داره، بارها من اینه تکرار کردم، و اون جمله بسیار زیباش اینه که دانش اندک انسان از خدا دور میکنه و دانش زیاد انسان رو به خداوند نزدیک میکنه. اکثر دانشمندان ما همشون موحد بودن، یعنی خداشناس بودن. اگر نگاه بکنی اون دانشمندان تراز اول، مردانی که در سرنوشت علم اثرگذار بودن مثل آلبرت اینشتین، در این رده اینا همه خداشناس بودن. که جمله بزرگی از آلبرت اینشتین هست که خداوند برای اداره جهان تاس نمی‌ریزد، در مقابل کسانی که میگفتن که این بر مبنای اتفاق و خلقت و بر حسب اتفاق و وجود اومده. جمله‌ای که داشت میگفت نه، اینطوری نیست، خداوند برای اداره جهان تاس نمی‌ریزه، یعنی همه چیز بر حسب تصادف به وجود نمیاد. یعنی اگر بخواد انسان جهان هستی رو درک کنه باید به یک علم و یک دانش و یک آگاهی و یک بیداری برسه. طبیعتاً ما برای درک جهان پیرامونمون 5 حس داریم که توسط این 5 حس ما جهان پیرامون درک میکنیم. اگر ما حس بینایی نداشتیم چجوری زندگی میکردیم؟ آدم حس بینایی داره و حس بسیار بسیار قوی خوبی هست، ولی که پشت دیوار نمیبینه، ولی از پشت دیوار صدا رو میشنوه. شما نمیبینیم با چشمتون، ولی کی صدا میکنه پشت دیوار هست یا تو اتاق تو حال صدا میکنه، از روز صدا میفهمیم کی هست. پس یک حس دیگه هست که انسان ازش استفاده میکنه، حس شنوایی، که جاهایی که حس بینایی گاهی اوقات قادر نیست حس شنوایی هست. شما داری میری، یکی پشت سرته صدای پای، صدای حرکتی تشخیص میده که کسی هست، کسی داره میاد. یه جاهایی هست که این دوتا ممکن کارگر نباشه ولی حسی بویایی کارگره. حالا حسی بویایی انسان خیلی خیلی نیرومند و قوی نیست، به دلیل که اگر حس بویایی انسان خیلی خیلی قوی باشه انسان تحمل نداره، یعنی نمیتون طاقت بیاره و حالش خراب میشه. حس بویایی سگ 1600 برابر با حس بویایی انسانه. اگر ما حس بویاییمون خیلی قوی بود همدیگه رو تحمل نمیتونستیم میکنیم، چون پلو هم نشستیم عرق بدن بوی بدن همدیگه ممکن ما رو ناراحت میکرد. اگر خیلی قوی بود اون سطلی، اون سطل بزرگی که جلوی در آکادمی هست و توش آشغاله، بوی آشغاله رو ما اینجا همه احساس میکردیم. پس اینه اونجا یه حس بویایی هست، اون خودش رو کار میکنه. و حس چشایی هست، شما غذا رو که میخوریم باید تمام سیستماتیک درک کنیم بخوریم، با چشم ببینیم که چی هست، آیا قابل خوردن هست قابل خوردن نیست. بعد وقتی که میخوریم با بویایی درک میکنیم که غذا مونده نیست، این غذا فاسد نیست. اگر یه گوشتی باشه مونده باشه شما با حس بویایی فرمه این فاسده نمیخورینش. بعد موقعی میخورین از مزهش میفهمی که اصلا قابل خوردن هست یا قابل خوردن نیست. تریاک برای چی تلخه؟ اگر بخوری میکشه، منجر به مرگ میشه. واسه این طبیعت چیکارش کرده؟ تلخش کرده که این نخورن. چون اگر شیرین بود یا اینقدر تلخ نبود آدم میخوردن منجر به مرگ میشد دیگه، چون یه گرم تریاک شما بخوری منجر به مرگ میشه. پس چه سیستمی اومده تریاکو کرده تلخ، اگر انسان بخوره ایجاد مشکل بکنه. ما حالا روی درمان اوتی بودیم، اوتی داریم درمان میکنیم. اوتی این همه ما اوتی درمان کردیم، حداقل به ما گزارش نشد که کسی اومده اوتی خورده و مسمومیت کرده یا اووردوز کرده یا بچهش خورده. چون اینقدر این اوتی هم تلخه، اگر یه بچه کوچولو بکن تو دهنش فوری بلافاصله توفش میکنه بیرون. ولی متادون اینطوری نیست، متادون مزه بدی چیه نداره، مثل این تلخ نیست. شما نمیفهمید بچه بخوره بزرگ بخوره، به خاطر همین ما کلی مسمومیت راجع به متادون داریم و کلی اووردوز راجع به چی داریم؟ متادون داریم. پس اونم شد یه حسی. حالا حس چشایی بود، بعد حالا حس لامسه است. هیچ کمینا کار نکنه شما با لامسه کار بکنین که تو تاریکی با دست کشیدن بعد چیزا رو تشخیص میدین که این نرم زبر درخت چی هست. پس تمام حواس ما برای جهان پیرامونمون این پنجتا حسمونه. این پنجتا ناقص هم نه، کامل نیستن. مثلا میگه آیا حس بینایی همه چی رو ما میبینیم؟ نه، ما یه سری چیزا رو میبینیم. ما نور ما برای بنفش رو نمیبینیم، نور مادون قرمز رو نمیبینیم، خیلی چیز هست که ما نمیبینیم. ما یه سری چیزا خیلی کوچولو باشه نمیبینیم، یه سری چیزا خیلی گندن باشه نمیبینیم. چون میکروب رو نمیبینین، سلول رو نمیبینین، ویروسی نمیبینین، باکتری نمیبینین، خیلی چیزا ریز رو نمیبینیم. اگر یه جلو کوه گنده باشیم کوه هم نمیبینیم، و حتما فاصله داشته باشیم مثلا بتونیم ببینیم، یا خیلی خیلی بلند باشه باز ما قادر به دیدن نیستیم. منظور اینجا اینه که شرمایه همینطور ما خیلی صدا رو نمیشنویم، ولی روی سگ اگر در نظر بگیرین فوت بکنی توی مثلا نی کوچیکی بدون صدا، هیچ که صدای اون سوت بی صدا رو تشخیص نمیده، اون فوتو ولی سگ تشخیص میده در یه فاصله های مثلا خیلی بالایی. پس ما صدا رو خوب تشخیص نمیدیم، مزه ها رو هم تشخیص بعضی ممکنه نتونیم بدیم. حس لامسه ما هم برای زبری و نرمی تا یه حدی قابلش هست. پس نگاه کنیم میبینیم پنجتا حس ما که ما توسط پنجتا حس جهان پیرامون درک میکنیم دیگه، را رو از چا تشخیص میدیم، همه چی توسط پنج حسه. اگر اینا ما نداشته باشیم کلی زندگیمون لنگ میشه، قادر نیستیم ادامه بدیم. پس اینا همه محدوده. پس خیلی چیزا در همین جهان و خودمون خیلی چیزا وجود داره ما نمیتونیم ببینیم، قادر به دیدنش نیستیم. حالا برای بعضی از انسان‌ها که در صحبت کردیم تو قسمت‌های دیگه، هر انسانی یه 5 تا حس هم درونش داره. این 5 حس سوبر آشکاره، 5 تا حس هم سوبر چی داریم؟ پنهان داریم. اونهایی که عرفا هستن یا کسانی کشف شهود میکنن یا اون اشخاص مذهبی در خیلی گرید بالا، اونا از 5 حس درونشون استفاده میکنن. 5 حس درون جوری هست که شما همه ما داریم و وقتی میخوابیم خواب میریم باید این 5 تا حس تعطیل بشه، اونا شروع به کار کنن. نمیتونی انسان که هم 5 تا حس آشکارش کار کنه هم حسای پنهانش کار کنه، با هم نمیشه. شما حتما اگر میخوان وقتی که میخوابین خواب میرین، اون موقع میتونین خواب ببینین، یعنی خوابیدین 5 تا حس تعطیل، چشا بسته است، گوشا کار نمیکنه، اون موقع تصاویر خواب رو میبینین. از خواب که بیدار شدین دیگه خواب نمیتونین ببینین. پس همه ما اینو داریم. حالا کسایی هستن که در بیداری خواب میبینن، این الان نشسته اینجا یه مرتبه خواب میبینه، اونا اسکیزوفرنی هن. اونا ما بهش بگیم توهم. یعنی به کیا توهم دارن؟ کیا اسکیزوفرنی هن؟ کسایی هستن که بیدارن در بیداری خواب میبینن، میشه یه نوع بیماری. کسانی در بیداری خواب ببینن میشه چی؟ یه نوع بیماری. یعنی یه لحظه از این جهان اینجا قطع میشن، وارد بعد دیگه میشن، وارد فضای دیگه میشن، وارد سیستم دیگه میشن. یه مرتبه اینجا نشستی، یه مرتبه میبینی که بخواد بکشتش. اینجا نشستی، یه مرتبه میبینی که داره با کارت بهش حمله میکنه. اینجا نشستی، میبینی داره از کو پرت میشه. که اینا میگیم اسکیزوفرنی یا وارد مرحله چی میشن؟ توهم میشن. حالا اینا رو واسه چی داره میگم؟ واسه این میگم که درک جهان پیرامون فقط با 5 تا حس نیست. اینا ناقصه. اینا کامل نیست. در این جهان ما خیلی ممکنه موجودات دیگه باشن. خیال نکنیم در این دنیا فقط یک کره زمینی پیزوری از ما توش هستیم و تمام شد. اگر تمام شنهای شورگز ایران، شورگز ایران یا کبیر لوت ایران از اون طرف بلوچستان شروع میشه، زابل و زاهدان و میاد بم و میاد کرمان و میاد یزد و میاد ناین و اصفهان و میاد کاشون و میره سمنان و کبیر مرکزی، خیلی خیلی بزرگه، پر از شنای بادیه. اگر یک تمام جهان آفرینش و تمام کبیر را بگیری، کره زمین از یه دونه از این شنای بادی کوچکتره، منظومه شمسی هم کوچکتره. برای در این جهان بیکران، جهان فیزیکی رو میگم با فرکانس خودمون، در اینجا ما نمیدونیم که کی هست کی نیست، خبر نداریم. ما نرفتیم بگردیم که یکی میگه آقا مثلا فرض کن فلان چیز نیست، میگه آقا تو رفتی گشتی که میگی نیست، ما میگیم شاید باشه. تو بخوای قاطع بگی نیست، میگه تو همه رو گشتی، میگی در انسان در هیچ سیاره دیگه وجود نداره، یعنی هیچ موجودی غیر از انسان در هیچ سیاره، در هیچ منظومه، در هیچ کره زندگی نمیکنه. حالا از انسان پیشرفته‌تر یا عقب‌تر، محکم میگی وجود نداره. میگی تو با چی دلیل میگی وجود نداره؟ میگه شما رفتی گشتی، میگه شما اطلاع داری. تو این همه وسعت به این بزرگی سیستم کائنات فقط ماییم؟ این یکیش. پس اگر باشه ما میتونیم باشون ارتباط داشته باشیم. این یه دونش خیلی سادهش بزن. حالا در سفر پنهان، در جهانهایی که در یه فرکانسی دیگه هستن، ما داریم گاز، مایعات، جامدات، یه چیزایی داریم که از گاز هم چیه؟ رقیق‌تره، ما نمیدونیم. یه چیزایی هستن که از اجرام سنگین‌تره، باز اونا رو ما نمیدونیم. یعنی میخوام که ما در جهان آفرینش نمیدونیم، اطلاعات آگاهی نداریم. جهانهای متعددی هستن به اعتقاد من موازی با جهان ما، دارن هم در سفر فیزیکی هم در سفر پنهان، مثل جهان آخرت، مثل جهان برزخ، مثل امثال هم. پس در اونجا هستن، علم هست، دانش هست، خیلی مسائل. بنابراین خیلی چیزا وجود دارد، خیلی آگاهی ها وجود دارد، خیلی ابرآگاهی ها وجود دارد که ما اونا رو حالا اون سیستم و ذات پاک پروردگار ما جزئیاتش که نمیدونیم، فقط صفاتش رو میدونیم. این هست که اونجا اومده برای ما یه سری برنامه‌ریزی کرده از یک بعد دیگه، از یک جهان دیگه، ماورای دیگه اومده یه سری چیزا رو برای ما مشخص کرد. حالا ما اونو از ماه مبارک رمضان از اون دید نگاه نمی‌کنیم که این ماه چقدر خوبه، چقدر برای بدن استفاده داره، چه نداره. مسئله بیام روی قضیه خودمون، اون به جای خود، اونا که قبول دارن، یعنی منظورم این بود که اونا میگن اصلا ما جهان قبول نداریم، اونو قبول نداریم، اونو قبول نداریم. میگم نه، شما چنین چیزی نمیتونیم بگین که ما قبول نداریم. آیا شما دیدین؟ آیا گشتین؟ شما اگر بخوام بگین خدایی وجود نداره، پیامبری وجود نداره، هیچی وجود نداره، با تمام ثابت کنی که هیچ جهانی وجود ندارد، ثابت کنی هیچ موجودی در هیچ سیاره زندگی نمی کند، باز ثابت کنی هیچ موجودی غیر از انسان در ارتعاشات مختلف، حالا به صورت سمبولیک مثل جن و فرشته و چه اینا، هیچ کدوم وجود ندارد، باید منکر خیلی چیزا بشی، ثابت کنی که هیچ چیز وجود ندارد، تا اون موقع بگی God is dead، تا بگی وقت بگی خدا مرده. تا نگی به اون نقطه ما چیه؟ نمیتونی برسیم. پس هرچی به اون دانش برسیم آگاهیش بیشتره. حالا ما در کنگره هست نمیایم بر مبنای مسائل مذهبی بیام بگیم حالا ما چون مذهبی هستیم بیام روزه بگیریم. اون به جای خودش، اون که هر کس میخواد بگیره بگیره. ما در کنگره جزء برنامه کاریمونه. یعنی الهامی که باعث شد که کنگره هست به وجود بیاد، این در ماه مبارک رمضان شروع شد. و اصلا همه ما، اصلا متد ما متد روزه است. متد DST متدی هست، متد روزه است. غیر از روزه چیز دیگری نیست. بعضی روزه سکوت میگیرن، بعضی روزه آب میگیرن، بعضی روزه گیاهی میگیرن، بعضی روزه گوشتخواری میگیرن. روزه جور و جور روزه هستش. متد DST دقیقا متد روزه است که بارها گفتم از روزه این مقداری سخت‌تره، چون شما روزه سحر میخوری، با افطار سحر هر چی خواستی میتونی بخوری، افطار هم هر چی خواستی میتونی بخوری، تازه از افطار تا سحر باز به صدش هر چی دوست داشتی میتونی بخوری، ولی متد DST شما هر چی دوست داشتی نمیتونی بخوری. شما میگی شیش صبح مثلا یه سیسی، باید یه سیسی بخوری، نمیتونی دو سیسی بخوری، پنج سیسی بخوری. ساعت دو بعد از ظهر مثلا یه سیسی، باید یه سیسی بخوری. ده شب هم یه سیسی. دیگه بینش نمیتونی بخوری، اضافه تر هم نمیتونی بخوری، کمتر هم نمیتونی بخوری. باید همون میزان استفاده کنی. و ما از روی این میزان اومدیم، از روی ماه رمضان اومدیم، مبارک رمضان اومدیم، اینجوری شد. این یعنی تو اون کتاب 60 صفحه من نوشتم، ما اصلا الگومون از اینجا برداشتیم. الگو که بخوام شروع کنم، روزه سحر بود، افطارم بود، 11 شبم بود، روزم دوبار وسطش که روزه میگرفتم ترکرم میخوردم، اونم وسطش هم بود. از اونجا اومد این سیستم چی شد؟ بالانس شد. و الان همینطوره. پس مدل ما مدل خود روزه گرفتنه و میزانش هم حتی مشخصه، کم و زیادش هم مشخصه. پس یه چیز ناجوری برای ما نیست. یکی به پاسی که اصلا از اینجا سفر و روش درمان چی شد؟ آغاز شد و ما آغازگر این بودیم. و اینقدر این سیستم نرم انجام میشه که من از بچه هایی که به رهایی رسیدن از بعضی سوال کردم که خوابت خوبه؟ که من سوال کردم، گفت خواب من همیشه خوب بوده. درست میگه. من بهشون گفتم که خواب تو همیشه خوب بوده، چون تریاکر میکشیدی خوابت همیشه خوب بوده. اگر تریاکت قطع بشه از بیخوابی زمین گاز میگیری. کسی که تریاکش یه مرتبه قطع بشه خواب نداره، که تا 6 ماه خواب نداره، 3 ماه خواب نداره. بعدم خواب میره خماری، خواب و خماری همه شیره میتونه خواب ببینه، تریاک خواب ببینه، مواد خواب ببینه، اینجوری دیگه. ولی این اینقدر نرم انجام گرفته، یعنی اومده موادش هم رسید به 3/10 قطع شده، تو سیستم خوابش تزلزلی ایجاد نشده. این نتایج به اصطلاح دیسیموس. حالا ما در این ماه مبارک رمضان به خاطر همین در تمام شعب کنگره هست بچه ها افطاری میدن و روزه میگیرن و این مزایای بسیار بسیار زیادی داره. این واقعا الحق خودتون تصدیق میکنین در کنگره هست این ماه ماه ضیافت. هم میگن ماه رادیو تلویزیون ضیافته، ولی ضیافت هست، ولی مثل کنگره هست ضیافت نیست. یعنی همه یک شور دیگه ای داره، یک هیجان دیگه ای داره، همه دارن شرکت میکنن. این یکی که هست. بعضی بچه های ما هستن در قدیم بودن حالا هم هستن که اصلا ما تا ما غذا نمیخوردن، یه غذا گرمی نمیخوردن. در کنگره این ما غذا گرم میخورن، بیسکویت میخورن، نون خالی میخوردن تو درمانشون، اونا تغذیه میشن. مسئله بعدی ما با هم غذا میخوریم. وقتی با هم غذا میخوریم انسان با هم با محبت میشه. تمام خانواده هایی که شما نگاه میکنین با هم غذا نمیخورن، بین اون خانواده محبت نیست. این ساعت دو میخوره، اون یکونی میخوره، اون دونی میخوره، این میگه یه چیز دیگه میخورم، اون میگه یه چیز دیگه میخورم. حتی رو نوع غذا هم با هم توافق ندارن که یه غذای بخورن. هر کسی بشقاب شو میگه دیگه میره تو حموم، میگه این آشپزخونه، میگه تو دستشویی چون غذا خوردن. ببخشید دستشویی غذا نمیخوره. هر کدوم یه گوشه میرن میشینن به غذا خوردن. بهش محبت نیست. خونه که سفره رو بندازن پنگ کنن بال رو میز یا دور هم بچینن با هم بخورن، بینشون محبتشون زیاد میشه. ما در این ما همه دور هم میشینیم با هم غذا میخوریم، محبتمون خیلی خیلی زیادتر میشه. بعد یک سری با دادن مثلا برنج میارن، گوشت میارن، گوسفند نظری میارن، لپه میارن، پول میدن، تو این کار مشارکت میکنن. یه مشارکت بسیار بسیار خوبی انجام میگیره. آقای عزت الله هست یا نیست؟ یه نه مدام کی امروز واسه ما رمضان پول میگیره؟ گرفته امروز یا نگرفته؟ حالا چی؟ هنو نه؟ میدونستم نمیگیرین. چهارشنبه هم بگیرین اونجا بشید بزنین که برای ما رمضان ازشون بگیرین، که چون معمولا چهارشنبه باید بهترین غذا رو بهشون بدیم، چون همه ماشاءالله درجه بالا هن. از اونجا در کمک کردن همه کمک میکنن. بعد تو آشپزی همه کمک میکنن، تو تقسیم همه کمک میکنن. یعنی در همه سطوح ما با هم همکاری میکنیم. از هر جهت بگی این پرشگونه، با محبته، خوبه، بچه ها منتظر ماه رمضانن. الان خبری نیست موقع جرس لژون میشه، اونجا لژون جمع میشه، چون زلوبیا میاد، خورما میاد، قرمه سبزی میاد، خورش قیمه میاد، لوبیا میاد، نوشابه های تگری میاد، همه چی بهاتون میاد. که واقعا جالبه. پس این هم یه قضیه است. یه قضیه دیگه که میمونه، اونهایی که در کنگرش هست، اونهایی که به مرحله رسیدن روزه شون، بارهای بار گفتم روزه کامل میگن، روزه کامل بگیره، ما با اونا کاری نداریم. من مرجع تقلید اونایی که روزی میگیرن نیستم، من مرجع تقلید اونایی روزی نمیگیرن هستم. درجه کردین اونایی که روزی میگیرن و روزی درست میگیرن کامل میگیرن، اونا مرجع تقلید دارن خودشون، از همون پیروی کنن. اونایی که روزی نمیگیرن، من مرجع تقلید چی هستم؟ اونایی که روزی نمیگیرن، اونا از من تقلید کنن که چه کار بکنن. پس اونایی که کامل هستن میگیرن، چی؟ اونایی که نمیخوان بگیرن، اونایی که نمیخوان بگیرن، من پیشنهاد میکنم درصدی بگیرن. که اون که ما همین کار میکردیم دیگه. مثل بچه‌ها کله گنجشکی میگرفتن، اگر آدمای بزرگم کله گنجشکی بگیرن طوری نیست. من میگم آقا شما در روز 30 تا نخ سیگار میکشیدی؟ میگم روزه بگیر. میگه من روزه نمیتونم بگیرم چون 30 باز سیگار میکشم نمیتونم بگیرم. میگم آقا تو روزه بگیر، جای 30 تا سیگار 5 تا سیگار بکش. لاغل توی ماه رمضان 25 تا سیگار نخ در روز کم در بگیر. میگیم روزه بگیر. میگه من روزه نمیگیرم. میگم چرا روزه نمیگیری؟ میگه من ناراحتی کلیه دارم، روزه برام نیست، باید آب بخورم. میگم خیلی خوب، روزه بگیر، آب بخور. دی قرمه سبزی که نمیخوای بخوری، یا خورش قیمه، یا خیلی چیزا دیگه، روزه تو بگیر، لیوان آبت هم چیه بخور. اونهایی که دارن دارو میکنن راهنما خیلی توجه کنن. به شاگردان تاکید کنین هیچ کدومشون حق ندارن برنامه دارویشون به هم بزنن. اگر 6 صبح هست، 2 بعد از ظهر هست، ساعت 10 شبه، نمیتونن 2 بعد از ظهر رو به هم بزنن، بیان نمیخورم. یا 6 صبحشون رو به هم بزنن. حالا 6 ممکنه بگیم خب بیار تو سحر یه ساعت بیا جلوتر. مثلا فرض کن ممکن چنین کاری بکنن، ولی نکنن باز بهتره. ولی وعدشون رو باید کاملا باید بخورن. چون اینا نفس انسان رو حقه میزنیم انسان. من دیگه این خود من کاملا تجربه کردم. وقتی که بخواد ماه رمضان میشه میان اینجوری عمل میکنم بچه ها. همه تون خودتون هم شهادت بینید که همینطوریه. مثلا 3 سیسی در روز میخوره، میگه که خب من 3 سیسی در روز نمیخورم، به جای 1 سیسی صبح، 1 سیسی ظهر، 1 سیسی شب بخورم، 1.5 سیسی صبح بخورم، 1.5 سیسی چیه؟ شب بخورم. با این حرکت تمام سیستم رو میرزه به هم، تمام فیزیولوژی رو میرزه به هم، تمام بالانس هم میرزه به هم. خداوند هم وقتی گفته رو، اگر بخوام از در شهری هم نگاه کنیم، خداوند گفته که آقایونی که سالم هستن، آقایون خانم ها روزه بگیرن، اگر مریضن نگیرن، اگر مسافرت میرن نگیرن. پس ببینید اونم اومده شرط و شروط گذاشته. شما الان بیماری مریضی، الان برنامه رو خراب میکنیم، میکنیم 1.5 سیسی صبح، 1.5 سیسی شب، میشه 3 سیسی. بعد دو سه روز که خوردی دفعه بعد میگه که چون میخوام در راه خدا روزه بگیرم و 17 ساعت اوتی نیست، حالا صبح 1.5 میکنم 3 سیسی، یا میکنم 2 سیسی، یا میکنم 1.5 سیسی هم صبح اضافه میکنی، بعد 1.5 سیسی هم زور شروع میکنی، ما رمزون تمام میشه. نه روزه درست کردی، سفرت هم خراب کردی و کلی مشکلات ایجاد کردی. بنابراین اینها مریضن، با داروشون سر ساعت بخورن، اگر نه کلی سفر خراب میکنن و ایجاد مشکلات میکنن. بنابراین باید همشون داروشون سر ساعت روز بخورن، یا روزه نگیرن بعدن که خوب شدن غذاهاشو بگیرن، یا اینکه اگر خواستن بگیرن روزشون رو بگیرن، داروشون هم چیه بخورن، داروشون بخورن، نشن چلو کباب بخورن، اون با روزه بگیرن، داروشون بخورن زور، یه دونه یه فنجون چای هم بخورن، چای شیرین ابی نداره با نبات، سیگارشون بخوام بکشن بکشن، والا جدی میگم، یه چای با نبات بخورن، یه داروشون که نمیتونه خالی بخورن، دارو بخورن، یه چای بخورن، یه سیگار بکشن، برن تا بعد از افطار. یعنی همه باید این کار انجام بدین. بعضی شماها اگر نمیخوام بگیرین تا از ظهر بگیرین، از ساعت 3 بعد از ظهر بگیرین. لااقل بعضیا که سفر اول از سیگار میکشن، لااقل 2 ساعت به افطار مونده، 3 ساعت به افطار مونده، اون وقت سیگار نکشن. اگر بازم نمیخوان روزه بگیرن، دیگه تظاهر به روزه‌خواری نکنن، دیگه 2 ساعت به افطار مونده، 1 ساعت به افطار مونده، برین پشت پرده دارین سیگار میکشین، دیگه زشت. سیگارتون بکشین خونه، روزی نمیخوام بگیرین، ابی نداره. اومدین اینجا دیگه اون 2 ساعت روزی نگیرین، اون 2 ساعت سیگار نکشین. یعنی منظور من اینه که هر کدوم از ما در این ماه مبارک رمضان کار کنیم، موقعی که اذان الله اکبر میگن لااقل 2 ساعت روزی گرفته باشیم. لااقل مثلا فرض کنین 2 ساعت سیگار نکشیده باشین. باید لذت ترک لذت رو درک بکنیم. من حاضرم یک هفته یک با گرسنگی بکشم به خاطر اون چایی که دم افطار میخوری روزه هستی، که چقدر اون چای لذت داره. الان ما در روزا هندونه میخوریم، غذا میخوریم، تخم مرغ میخوریم، همه چی میخوریم، اصلا غذا برای ما لذتی نداره. ما رمضان دیدیم که میرین بیرون روزه، موقعی که روزه هستین میرین زلوبیا میبینین میخرین، بامیه میبینین میخرین، پنیر دیغمان میبینین میخرین، نون خامه ای میبینین میخرین، موز میخرین، بستنی میخرین، هر چی میبینین میخرین. هیچ کدوم اینا نمیتونین بخورین، یک کمش میخورین، ولی اصلا عشق به غذا یک عشق دیگه است، یه لذت دیگه داره. سعی کنین در این ماه مبارک رمضان از این لذت بهره مند بشین و همتون هم سعی کنین که از نظر این کمک به ماه رمضان در این مشارکت بکنیم، همه ما مشارکت کنیم. هر دفعه که خودمون اینجا غذا میخوریم 10-15 تومن پول غذامون میشه، لاغر پول غذا خودمون بدیم اونایی که میدن یا بیشتر بدیم. هر کس در حدی میتونید در این کار مشارکت کنید، چه همسفرها چه خارمادار چه اینا. جلسه ای که در ماه رمضان داریم، جلسه تمام جلسات کنگره 60 آقایون و جلسات مشترک ساعت 6 بعد از ظهر چی میشه؟ شروع میشه. جلسات همه ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه. جلسه آکادمی چهارشنبه پارسال چند بود؟ کسی خاطرش هست پارسال چند بود؟ 4 بود پارسال. پارسال ساعت 4 بود. چهارشنبه هم حالا امسال هم ساعت چند شروع میشه؟ این 4 هفته ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه. بعد اونایی که در شهرستان هستن میخوان برن، همینجوری که راهی میگیرن میرن افطاریشون رو میگیرن میرن تو راه میخورن. اونام که تهران هستن موقع جلسه تمام شد اونام افطاریشون میگیرن و میرن. پس چهارشنبه هم ساعت شد 4 بعد از ظهر میمونه گروه خانواده. ما در تمام سطوح کنگره هست روزای پنجشنبه ها جلسه مختلط داریم، جلسه مشترک داریم، عمومی داریم که هم خانوما هستن هم چیه آقایون هستن. حالا آکادمی وزیرش فرق میکنه، چون آکادمی یه جوری هست که جلسه آقایون همسفرا داره، جلسه خانوم های مسافرا داره، اصلا ساعتش فرق میکنه. ما تمام جلسات کنگره رو کردیم یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه و گروه خانواده دوشنبه، ولی این کار در آکادمی نمیتونیم بکنیم، چون هفته دو روز کلاس های گروه خانوم های مسافران، هفته یه روز باز پنجشنبه آقایون همسفرا هستن. به این دلیل اینجا برنامه رو زیاد تغییر نمیتونیم بدیم. پس بنابراین در تمام گروه ها نمیتونن جلسه دیگری رو مشترک بذارن، فقط پنجشنبه ها مشترکه. نمیتونن به خاطر خانواده ها بیان، نه مثلا روز دوشنبه هم خانوما به جای دوشنبه یک شنبه ها بیان مثلا وقتی مشترک باشیم، نه. گروه خانواده بسته به اسیستانت و مرزباناشونه، اگر خواستن روزه بگیرن در هر گروهی در هر شهرستانی باز طبق قانون ساعت 6 بعد از ظهر گروه خانواده شروع بشه اگر خواستن روزه بگیرن بمونن. اگر خواستن که روزه نگیرن جلسهشون میاد ساعت 4 بعد از ظهر. پس گروه خانواده اگر خواستن روزه بگیرن میشه 6 بعد از ظهر جلسهشون، اگر دیدن امکانات تغذیه غذا ندارن جلسهشون ساعت 4 بعد از ظهر شروع میکنن که بعد جلسه برن خونهشون به افطار چیه برسن. اگر خواست گروه خانواده ساعت 6 باشه افطاری هم بده، تهیه غذا همون آقایونی که برای گروه آقایون مسافر غذا طبخ میکنن همونا میان واسه همسفرا چیکار میکنن؟ طبخ میکنن. مثلا شادآباد دوشنبه ها مثلا گروه خانواده است، کی براشون غذا بپزه؟ همون آقایونی که برای آقایون میپزن دوشنبه بیاد واسه خانمام چیه پخت و چیه انجام میدن. این مال خانواده هم کاملا مشخص شد که برنامه‌تون. امیدوارم که ماه خوبی داشته باشیم. توصیه میکنم که حتما در این ماه شرکت بکنین، حتما حداقل یک کاری انجام بدین. ما بعد چیزا میگیم یا سفید یا سیاه، یا بگیر یا اصلا چیه نگیر. بین سفید و سیاه هزاران هزار چیه رنگه. ما میتونیم به گونه دیگه عمل کنیم که لاقل در این ماه یه مقداری استفاده کرده باشیم. روزه هم که داریم میگیریم روزه برای خودمون میگیریم، ما روزه ما واسه خدا نمیگیریم. خدا که همه چی تمام هستی مال اونه، که ما برای سلامتی خودمون میگیریم. اگر دقت کنیم میبینیم چه منافع بسیار زیادی داره، که حالا نمیخوام راجع بهش صحبت کنم بحث کنم، ولی موقعی روزه میگیرین بعد از ظهر به هیچ عنوان ورزش نکنین، ندوین، این کار درستی نیست. مثلا بریم بعد از ظهر بگه ساعت 5 بعد از ظهر بریم والیبال بازی کنیم، یا ساعت 6 بعد از ظهر دم افطار بریم فوتبال بازی کنیم، این کار به هیچ عنوان نکنین که این کار، یا بریم بدویم، چون در ماه مبارک رمضان و تابستان هم هست، گرم هم هست، و شما چون نوشیدنی آب نمیخورین، چای نمیخورین، خون غلیظ میشه، آب به بدن چیه نرسیده. حالا شما یه مقداری میدوین ورزش میکنین، باز یه مقداری آب از دست میدین، خونتون غلیظتر میشه، که امکان ایجاد بیماری یا سکته یا خیلی چیزا دیگه وجود داره که خطرناکه. بنابراین نگیم که خدا قبول میکنیم بعد بریم والیبال بازی کنیم، فوتبال بازی کنیم با روزه. و از بعد از ظهر نباید فعالیت چندانی نباید به انجام برسونیم. اینکه در ماه هم سعی کنیم که حتما در این ماه به آشپزخونه و قسمت دیگه همکاری لازم رو چکار کنید به انجام برسونید. بعد یه نکته دیگه هم اضافه کنم اینجا، عزیزان راهنما توجه بکنن، اگر در سفر اول شاگرداشون برنامهشون درست نباشه، دقیق نباشن، خوب به شاگردها سرویس ندن، هدایتشون نکنن، در سفر دوم مواجه با مشکلات میشن. دیستی فقط اون هشت دهمه نیست، شاگردار خوب ساپورت کنین، چون اگر بعضی خوب ساپورت نکنین بعضی مشکلات برای سفر دوم چیه میمونه. اینا رو خیلی خیلی دقت کنین که شاگرداتون رو دوست داشته باشین. تا همینجا صحبت کردم، از همتون متشکرم، خیلی ممنون به حرفای من توجه کردین. دوازده میلیون این 108، آره بر او 1,355,000 می دوازده میلیون 4 میلیون. چه خبر شد تیجا؟ چی شد این مرتبه؟ البته خیلی عزیزانی که مال کرج و اطراف بودن گلاشون دادن، گفتن برین که چون جاده کرج و شمال خیلی مسدود میشه و بسته میشه، گفتم زود برن، گلاشون دادن گفتم برن. خب جلسه به دبیر ارجمند میدم.
سلام، سمانه هستم، هم سفر.
سلام.
مبالغ واریزی به حساب زمین کنگره 60. آقای مهندس نمایندگی ورزش 1,000,000 تومان، زمین شهرک غرب 108,940,000 تومان، زمین سعادت آباد 55,000,000 تومان، زمین آکادمی 12,000,000 تومان، زمین تبریز 4,500,000 تومان، زمین کرج 1,650,000 تومان، زمین سلمان فارسی 370,000 تومان، زمین رودهن 320,000 تومان، زمین کرمان 135,000 تومان، زمین 100,000 تومان وحید، لژیون انضباطی 800,000 تومان نیک آباد، لژیون انضباطی 600,000 تومان آکادمی، لژیون انضباطی 200,000 تومان وحید. واریزی دفتر مرکزی 1,000,000 تومان، واریزی زمین آکادمی 12,000,000 تومان، واریزی زمین شعب 171,000,000 تومان، واریزی انضباطی 1,600,000 تومان، کلیه واریزا 185,626,000 تومان. متشکرم. سیدی هفته، سیدی گریز از حقیقت به استادی آقای مهندس در نشریات موجود هست، لطفاً تهیه بفرمایید. حال طبق قانون 11 سبد پول به گردش در می آید، کمک های داوطلبانه ما کنگره 60 را در رسیدن به اهدافش یاری می نماید.
عصب کن. سبدا جمع شد؟ بفرما آقای هادی. سلام روزا حسین هستم مسافر.
سلام حسین.
85 تا راهی داریم و حدود 219 تا مال سیگار داریم. این 112 تا باید گل بدیم. بفرمایید مرزبان.
سلام دوستان، هادی هستم، مرزبان کشیک. عزیزان، روز جمعه 14 خرداد پارک طالقانی جهت اعضای کنگره تعطیل می باشد. روز شنبه 15 خرداد جلسات در نمایندگی های کنگره 60 دایر می باشد. روز شنبه تعطیل نیست. پنجشنبه این هفته تولد، اولین سال تولد آقای ناصر صدابادی رهجوی آقای هادی پناهی در آکادمی جشن می گیریم. عزیزان حمایت بفرمایند. مرزبان کشیک هستم، تا آخر وقت در خدمت عزیزان.
متشکرم عزیزان. همونطور که منتظر هستید، در کنگره همه چیز تغییر میکنه، عوض میشه، میچرخه و این قسمت به اداره اوتی هم سرایت کرد. در تمام قسمت میدونی اداره اوتی یکی از پرکارترین قسمت هاست و فعاله و واقعا هم زحمت زیادی میخواد این برنامه ریزی کرد و اینه چرخون. من فکر میکنم شاید 2300 نفر بیشتر توی قسمت اوتی فقط در کنگره مشغول کار هستن. از اینه که خدمتشون در قسمت اوتی به پایان رسیده، آقای میثم که مسئول این اداره هستن تشریف بیارن. این لوحای تقدیری هست مربوط به این عزیزان که بهشون بدیم. آقای چی تشریف بیاره؟ آقای میثم میکرون دستی رو هم بدین. میکرون دستی رو هم بدین، توضیح بدین بعد بگین. یه توضیح بدین.
سلام دوستان، میثم هستم مسافر. همونطور که آقای مهندس فرمودن، تمام خدمتهایی که توی کنگره هستش چرخشیه و بازی باید به همه برسه. این یه دوره 3-4 ساله بود که این عزیزان به ما کمک کردن و خیلی خوب این اداره رو چرخوندن با کمترین مشکلات و کمترین خسارت. الحمدلله یه آمار کلی هم فکر کنم حدود 7-8 هزار نفر روی اوتی دارن توی کنگرهش از سفر میکنن و من به نوبه خودم از طرف خودم و عزیزانی که توی اوتی هستن از این تشکر میکنم از این بچه ها و امیدوارم که توی مراحل بعدی، توی خدمت های بعدی این بچه ها رو ببینیم. متشکرم.
من در حضور شما بگم اگر میشم شکمش کوچیک نکنه خودش هم باید تحویل بده بره.
با گوش به فرمان شما بچه‌ها.
بخور اسامی رو.
آقای بابک لطفی.
بابک.
آقای بابک بیات. آقای محمود افشار.
متشکرم. خیلی دلم میخواد عزیزان حرف بزنن صحبت کنم ولی چون وقت کم داریم میمونه برای فرصت دیگری. خب شماره 1-7 تشریف بیارن. آنگر آهیرم بزنین. 1-7. 1-7. خیلی سریع عزیزان، خیلی سریع.